بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. قبل از اینکه بحث بعدی در رابطه با مرگ رو شروع بکنم، توضیح نکاتی رو بیان میکنم که لازمه. یکی از اون نکات این است که ما عرض کردیم طبق روایت مقارن با مرگ 3000 سختی برای انسان وجود داره، اما لازمه این حرف این نیست که همه انسان ها این 3000 تا رو دارن، ولی بیشتر از 3000 تا نیست. حال ممکنه که 500 تا داشته باشه، یکی 200 تا داشته باشه، اما بیشتر از 3000 تا نیست. و نکته دیگری که در دل این مطلب خوابیده این است که عزیز من، این سختی ها به جهت گناهکار بودن متوفا نیست. یعنی چون گناهکار است این سختی عارضش نمیشه. البته بعضی از این سختی ها دلیلش واقعا هم همینه. مثلا مشاهده جناب ملک الموت با اون قیافه زیبایی که من دیروز توضیح دادم، چهره یک مرد سیاه رنگ که موهاش سیخ شده و از بوزوتون که بوی بسیار بدی از اون متصاعد هست و از دهان و دماغش دود و آتش میاد بیرون به حدی که حضرت ابراهیم علیه السلام بیهوش شد، این محصول عمل طرفه. و اگر کسی باشد که مثلا فرض بفهمه آدم خوبی باشه، جناب ملک الموت رو اینطوری نمیبینه، بنابراین این سختی رو نخواهد داشت. پس بعضی از سختی ها محصول عمل انسانه، اما بعضی از سختی ها محصول عمل نیست، برود به ماهیت مرگه. وقتی امام زین العابدین علیه السلام می فرماد ابکی لخروج نفسی، این که گناهکار نیست که، بگه من گریه می کنم برای زمانی که دارم می میرم، نه وابستگی به دنیا داره، نه نگرانی از آخرت داره، از هیچی. اگر آخرتی باشد که هست، مال ایناست. فرمان فرمای آخرت این 14 نفر هستن. ولی بیفرماید ابکید خروج نفسی، معلومش خود مردن فی نفسه، ربطی نداره که آدم صالحی باشد یا طالحی باشد، هر که باشد کار سختی است. این نکته اول. نکته دوم، طبق روایات که بعضیش رو دیروز عرض کردم، ما روش‌هایی داریم، برنامه‌هایی داریم تا این سختی‌ها را آسان می‌کند. اما عزیزم، این سختی‌ها را آسان می‌کند، نه اینکه از بین ببرد. به طور ریشه این سختی‌ها از بین نمی‌رود. نظیر همون فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام مصفع ابن عبدالملک، به مسمع فرمودن برای جدم گریه میکنی؟ عرض کرد بله یا ابن رسول الله، به قدری که چشم هام قرمز میشه، بغض گلومو میگیره، نمیتونم نه آب بخورم نه غذا بخورم، مدتها گرفتار این حال هستم. امام فرمود بشارت میدم به ازا این گریهی که تو میکنی، جدم رسول خدا، پدرم امیر المومن، مادرم فاطمه زهرا و همه اونهایی که در عالم برزخ هستن از ما نسبت به اون گریه کننده بر مزار بر بالین اون محتضر حاضر میشن، به جناب ملک الموت میگن باهاش مدارا کن، نه اینکه دست از کارت بردار. اینو بهش نمیگن، میگن یه خود آسون بگی. اینم شانس، اینم امتیازیست که خدا به شیعه و به محب امیر المؤمنین یعنی علیه السلام داده، و الا بقیه که ول معطله، بقیه ول معطله. نزدیک مرگ خلیفه دوم مسلمین بود، خلیفه دوم اهل تسنن بود، زمخشری نقل میکند که اون گفتش که حاضرم تمام زمین طلا باشه و این طلاها مال من باشه، من بدم دست از سر سختی از سرم بردارم. حالا اگر ما میتوانیم آسانش بکنیم به برکت خاندان اهل بیت، اما فقط آسان میشه، نه اینکه از بین بره. دقت به این معنا داشته باشه. این هم دومین نکته. سومین نکته ای که میخواستم تذکر بدم این است که آقا همچنان که لازمه به دنیا آمدن بنده و شما به این عالم خاکی، به این کره خاکی، این است که ما از بدترین ذرات، نجسترین و متعفنترین ذرات تکون پیدا بکنیم، با از منی تکون پیدا میکنیم که اگر یه جایی خدای نکرده باشه دواختم میگیره کنارش رد میشی، برای گوش آب بکش، ولی انسان همون خلق میشه. و وقتی هم در رحم مادره بهترین نوشابه و غذایی که بهش میدن همون خونه. آدمی تا در جنین بود خونخوار بود، ولی این بساط لازمه به دنیا آمدن بنده و شما به عالم دنیا هستش. چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، همینش که هست. لازمه رفتن ما به آخرت هم همین سختی هاییست که خداوند به واسطه پیامبرش و به واسطه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین ذکر کرده است. چه خوشمون بیاید چه خوشمون نیاید، ولی این لازمه یه رفتن به اون دنیاست. ولی این نکته را دقت بفرمایید، تمام این سختی ها در مقابل لقاء حق و رسیدن به کمال مطلق ناچیزه. اگر این سختی ها بر ما سختی می نماید، یعنی ما احساس میکنیم که خیلی چیز وحشتناکیه، این عمدتاً ناشی از بی‌معرفتیه، از اینکه ما کجا داریم میریم و چه قادریم میکنیم. وقتی ما به ازای مردن ما لقاء حق است، طاووس خواهی باید چیکار کنی آقا جون؟ باید بکشی دیگه. یه قرار شد مرگم مثل راحت الحلقوم باشه توی زور مارمزون که دیگه همه میشن الهی و همه میشن خدایی و دیگه کاری نداره که عزیزم. بنابراین سختی ها ما به ازایش اون کمال مطلق است، رضوان حق است، لقاء حق است، مشاهده ذات و صفات. حال ما تو نه مشاهده به چشم، مشاهده به دل. این در مقابل اون بزرگ چیزی دستش که یه خود اگه چارسو تونو بدن میرنزه با عرض شرمندگی سرم البته پایین دازم، عذر میخوام، اون بیمعرفتیه، یعنی نمیدونم چی کار دارم میکنم، کجا دارم میرم. ما رو خرق نکردن که بخوریم و بخوابیم و راحتی داشته باشیم، دیگران رو خرق کردن. چارپایان ما رو خلق کردن که به کمال برسیم. خب به کمال رسیدن کار داره، زحمت داره. این هم سومین نکته ای که عرض کردم. اما چهارمین نکته که برخی از رفقا سوال کردن، ببینید تطوراتی که در حین احتضار به سر آدم میاد، یعنی اموری که به سر آدم میاد مربوط به روح آدمه، مربوط به جسم آدم نیست. روح گوهریست مجرد فوق زمان و مکان. لذا اگر مثلا فرض که تو ذهن آقایی بیاد که یه نفری در یک لحظه یه دور تیر بزنن شاید تو یک ثانیه بمیره، این یک ثانیه که شما دارید تهدید میکنید و اندازه گیری میکنید مربوط به عالم دنیاست. اما اون چیزی که ما گفتیم و سختی هایی که ما گفتیم مربوط به روحش هست، اون مجرد است و اصلا زمان بردار نیست. نظیر شما تو دنیا داریم، فرمودن اگر امام زمان علیه السلام نیاید ولو یک روز بیاید، اینقدر خدا اون یه روز طولانی میکنه تا همه ی عالم بهره های وجودی امام زمان رو ببرن. یعنی چی خدا اون یه روز طولانی میکنه؟ یعنی 24 ساعت میشه 72 ساعت؟ این اتفاق که نمیفته که. یعنی تمام اون بهره ها رو خدا گنجونده توی اون 24 ساعت و که اون استاد که میدونه چیکار بکنه. بنابراین چون تمام بلایایی که بلا که تعبیر نمیشه گر، تمام تطوراتی که در این مرگ بر سر انسان ها میاد، بر سر روح آدم میاد، روح مجرده و محدودیت های عالم ماده مثل زمان و مکان رو نداره، نظیر اون چی که حضرات عالی در عالم خواب میبینه. شما بابا بزرگی تو هرگز تو عمرت ندیدی، اما تو خواب میبینی دیشب مثلا بابا بزرگم مکه بودم. نه مکه رو دیدی، نه از بزرگ که بابا بزرگه رو دیدی، اما روح که زمان مردان نیستش که، هم بابا بزرگه رو احضار میکنه، هم شما رو اینجا میبره تو مکه، در حالی که تو رخت خواب صفر چسبیدی. اخلد الالعز چی چسبیده ولش نمی کنه رفت خوابه. اما این قدرت روح انسانه که زمان بردار نیست. این هم چهارمین نکته. و اما پنجمین نکته ای که بخواستم بگم، من البته عذر میخوام، اینا همش تکرار و مکررات برای آقایون، اما من نمیدونم چرا اینقدر واکنش نسبت به این بحث هستش، اما میگم اینقدر من میگم، اینقدر من میکوبم تا این مطلب بالاخره حل شه، این باقلوا براتون میشه. وظیفه یه مبلغ دینی همین است. ببینید آقا، اگر من از انذار صحبت میکنم و برخی دیگر از مثلا فرض کنید سخنرانانی که شما در منابرشون شرکت میکنید و استفاده میکنید از بشارت صحبت میکنن، این به این معنا نیست که یا من دروغ میگم یا اون آقا داره دروغ میگه. اونی که داره بشارت میده خب داره وظیفه‌اش انجام میده، من هم که دارم انذار میکنم، من هم دارم وظیفه‌ام انجام میدم. به دلیل اینکه مجموعه تعالیم دینی، دین اسلام مجموعه ایست از انذارها و هشدارها و بشارتها. خب اون عالمی که داره هشدارها رو میگه، این به این معنی نیست که مثلا نعائمی که گفته شده دروغه و بشارتهایی که گفتش دروغه، یا بالعکسش. تکذیب هم دیگه نیست که شما بگی آقا من حرف کیو باور کنم، حرف تو رو باور کنم یا مثلا حرف آقای دیگه که میگفتش مثلا فرض کنید چجوری بهش چه خصوصیاتی داره. حرف هر دو رو باور بکنید. مؤمن کیس است، آدم کیس باید جمع بین این دوتا رو بکنه. هم در دین بشارت وجود دارد، هم هشدار. اما یه نکته رو برادران خدمتتون عرض میکنم که دیروز هم عرض کردم، همه اینها رو از اون روایت دارم میگم، چون از حرف خودم نیست. عزیزم امیر المومنین علی علیه السلام فرمود اگر کسی دو روزش مثل هم باشه فهو نقبون، ضرر کرده. اما ما عمرمون شبیه به همه، یعنی 30 سال پیشتر همینی بودم که الان هستم. دلیلش چیه؟ هیچ تا حالا فکر کردی دلیلش چیه؟ دلیلش دلبستگی های یک طرفه به بشارت هاست. اون چی که باعث پویایی جامعه می شود توجه به هشدار هاست. در این که به هشدار ها توجه می کنه، اما حالت یأس و ناامیدی درش وجود نمیاد، یعنی اون بشارت ها رو هم توجه داره. پس هشدارها باعث حرکت و پویایی میشه. عزیزم اگر میگن امام زمان علیه السلام میاد، میاد قطعا میاد، اما یه موقعی نمیاد که عمرش که سر راه نیاورده دوباره 4 نفر آدم پیداشن بکشنش. که ما باید به یه بلوغی برسیم، ما باید به یه بلوغی برسیم. لیقوم الناس بالقسط، مردم باید به اون حالت قسط و عدل برسن، نه اینکه مثلا از آسمان باران میاد خب حالا ما دیگه از امروز شدیم عادل، جمعه بچه امام زمان میاد. اینجوری نیست. یه کاری هم رو دوش من و شماست، فعالیتی هم رو دوش من و شماست. اون چیزی که ما رو وادار میکند به این فعالیت، بحث انذاره، بحث فکر می‌کنم این 5 نکته بس و فقط پاسخ یک نفر دیگه از دوستان ما هر چی که راجع به انبیا بگیم غیر از احکامی که در نبوت وجود داره، مثلا گفتیم حضرت موسی علیه السلام راحت ترین جان دادن داشت، این در مقام مقایسه با پیغمبر خاتم نیست. مقسم اصلا پیغمبر خاتم نیست، بقیه 124,000 نفر هستن. نظیرش هم در همون روایتی است که گفتن که اگر امیرالمومنین رو خدا خلق نکرده بود برای حضرت زهرا کفی وجود نداشت، من آدم و من دونه، از آدم علیه السلام و پایین تر از آدم. مراد پایین تر از آدم خود حضرت خاتم نیست، غیر از حضرت خاتم الانبیاست. پس اگر ما احکام اجتماعی و احکامی غیر از مسئله نبوت رو برای انبیا میگیم که اون عمومیت داره برای همه است، ولی این تیپ از احکام برای حضرت خاتم نیست. علاوه بر اگر ما میگیم حضرت موسی علیه السلام احون الموتن بود، این در مقام مقایسه با حضرت وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نیست. اما بحث ما، اما معلومه دیگه روزای آخره، اما از وسط بحث ما روز آخر ما نمیزون. اما بحث ما و بحث ما این است که ممکن است بعضی از آیه اشکال کنم، این آقا ملک الموت که بخواد جون آدم ها رو بگیره، یهو یه زلزله بم میاد چند هزار نفر با هم میمیرن، در این حالی که یک زلزله بم میاد در غرب عالم ممکن است یه اتفاق دیگه بیفته، 2-3 هزار نفر هم اونجا با هم میمیرن. خب این جناب ملک الموت یه تنه چجوری میرسه جون همه اینا رو در یک لحظه بگیره؟ یه تنه جون همه اینا در یک لحظه بگیره. یه عده ای در شرق عالم، یه عده ای در غرب عالم. این هم ممکن است سوالی باشد که معمولا در باب قبض روح مطرح میکنم. پاسخش به دو صورته. صورت اولش این است که طبق آیات اولا یه موجود نیستش که برای از حضورتون که قبض روح خداوند ایجاد کرده. ما گفتیم جناب ملک الموت سلام الله علیه به عنوان رئیس اداره متوفیاته و ایشان اعوان انصار داره، بیشنه میگه آشو ما برید مثلا 100 نفر مأمورشن برن یه جا 100 نفر قراره بمیرن، یه برگه مأموریت میده 100 نفر میرن. یهو مثلا میگه آقا 5,000 نفر بلندشن برن بم، 5,000 نفر قرار با هم بمیرن و 6,000 نفر بلندشن برن مثلا فرض کنید کشورهای دیگه که دشمنان امیر و مؤمنین هستن، اینا همش رو بخوام بمیرن انشاءالله با امید خدا برید جونشون رو بگیرید، اونا هم میرن کارشون رو انجام میده. پس یک پاسخ این است که اولا ایشان اعوان و انصار داره طبق آیات قرآن، الذین تتوفاهم الملائکه، ملائکه ای هستن که برای قبض روح خداوند خلق کرده، یه ملک فقط نه. اما اگر اون آیه میفرماد ملک الموت یک نفر، الذی وکل بهم برای این کار، اون ملک الموت رئیس اداره متوفیاته، یعنی رئیس اداره قبض روحه نه اداره بیزره. خب این یه پاسخ. پاسخ دومی که داریم این است که جناب ملک الموت سعه وجودی خیلی عجیبی داره، چون یک موجود مجرده، در موجود مجرد محدودیت‌های مادی وجود نداره، یعنی نه محدود به زمان نه محدود به مکان. شما اگر در خیابان نیاوران باشید نمیتوانید دیگر در خیابان امیرآباد باشید. چرا؟ چون عنصر مادیتون داره حرکت میکنه، به خاطر اینکه ماده و آثار ماده در شما وجود داره. اما جناب ملک الموت موجود مادی نیست، موجود مجردیه. مجرده نه که بنده خدا هنوز زن نگرفته، یعنی که مجرده یه بحث فلسفیه، یعنی منزه هست از ماده و عوارض ماده، یعنی نه زمان داره نه مکان داره. نظیرش تو همین عالم دنیا هم هست. ببینید از یک مرکز فرستنده امواجی در عالم منتشر بشه. این امواج در آن واحد، در آن واحد به تمام دنیا مخابره بشود، حالا یا به صورت صوتیست بشه رادیو، یا به صورت تصویریست بشود چی آقا؟ تلویزیون. اما از یه مرکز داره مخابره بشه. اما همین میگیره. امام صادق علیه السلام میفرماید که کار ملک الموت همینطوره. قال الصادق، نفرمودن مثل صدا و سیما و ایناستا، میگن مثل از یه مرکز حرکت میکنه بقیه میگیرن. حالا بقیه میگیرن چجوری؟ اینجوریه. قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن، قیل لملک الموت، گفته شد به جناب عزرائیل علیه السلام، کیفه تقبض الارواح، چگونه قبض روح میکنی؟ و بعضها فی المغرب و بعضها فی المشرق فی ساعت واحده. آقا ما سآلمون احستانی اینه، چجوری در آن واحد در یه لحظه، در حالی که یه عده در مشرق عالم هستن یه عده در مغرب عالم هستن، شما قبض روح میکنی به همه میرسی؟ جناب ملک الموت فقاله، جواب دادن، ادعوها فتجیبونی، من اونا رو صدا میکنم اونا به من جواب میدن. میگم حسن آقا؟ میگه بله. میگم بیا. آقای وارتان؟ بله بیا. این که از یه مرکز فرستاده بشه بقیه چیکار بکنن؟ دریافت بکنن. توجه فرمودید. بعد ادامه حدیث، قال علیه السلام فقال ملک الموت، بعد ملک الموت داره دنیا رو تشبیه میکنه که خدا چه قدرتی به من داده. فقال ملک الموت ان الدنيا بين يدي، دنیا در دست من، کل غصعت بین یدی احدکم یتناول منه حیث شاء، مثل کاسه میمونه در دست شما، کاسه غذا که هر جاش بخواید میخوری. شما یه کاسه غذا، بشقاب غذا که دستت باشه، گاهی از اینجا گوشتش رو برمیتدی، از اونجا برنجش رو برمیتدی، اینجا سالاتش رو برمیتدی، اونجا الهب دهلاب میفتن و تدیگش رو برمیتدی، میل میفرمید. درد و سری داری عزیزم؟ خیلی راحت این کار رو بکنی. الان 30 سال حداقل با کم و زیادش رو 3-4 بعد اصلا این کار میکنی. درست شو؟ جناب ملک الموت هم میفرمه که دنیا تو دست من مثل این کاسه است، گاهی از تش یکی رو برمیدارم، از اون یکی رو برمیدارم، یکی دیگه رو برمیدارم، دنیا تو دست من اینه. بعد یه تنظیر دیگر میکنن، و دنیا اندی کدر هم فی کف احد کم یغلب او کیفشا، دنیا تو دست من مثل سکه ایست تو دست شما، یه سکه که تو دستت هی میدازی بالا هی میدازی پایین، هر جفتش بیخوای میگیدش یا خط در میاری. خدا هم این دنیا رو داده دست حضرت ازدائی، بالا پایی میکنه، یکی این برای میگید یکی اون برای میگید. این سعه وجودی جناب حضرت ملک الموت علیه السلام، سعه وجودیش فوق زمان و مکانه، محدود به زمان و مکان نیست، نه سهمیه بندی بنزین براش تأثیر داره، نه ترافیک های شدید و لحن تهران براش تأثیر داره که نرسه، سر ساعت میرسه. چون میگه صداش میزنم، حسن آقا؟ میگه بله. بیبری چش یا حالی، کیه که بگه نه؟ کیه که جرأت کنه بگه نه؟ پس قبض روح در آن واحد هم انشاءالله مشکل شد. نکته بعدی که بخواستیم بگیم انشاءالله جلسه بعد، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین. السلام على الحسين. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله من قبل از اینکه بحثم رو که تمام کنم قبل از اینکه از من بیان پایی یه تشکری از شما برادرها و خواهرها بکنم من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق با شرایط فعلی که واقعا رفت آمد واسطه بحث سهمیه بندی بنزین بسیار مشکله و با توجه به اینکه خب آقایون بعضیاشون ممکنه کارمند باشن بعضیاشون ممکنه کاسب باشن بعضیاشون ممکنه دانشجو دانش آموز باشن اما معذالک زمانشون رو یه جوری تنظیم کردن که به مجلس خودشون رو برسونن شکر الله مساعیکم انشالله خداوند به ازای هر قدمی که برای برداشتن و آموختن معارف دینی برمیدارید خیر در دنیا در برزخ و در آخرت به همه آقایون و خانوم ها انشالله عنایت بکنن و امیدوارم که انشالله خدا به این همت عالیه شما تمام مشکلات رو برطرف بکنه برای پیشکش به روح پرفتوح امامان امروز حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام حسین سید الشهدا سه سروان.